با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب زکریا، ادامه فصل 10. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خداوند توسط زکریا به رهبران قومش هشدار می‌دهد که خشم او بر علیه ایشان شعله‌ور است و آنان را تنبیه خواهد نمود و خدا خودش خواهد آمد تا از قومش مراقبت کند و ایشان را نیرومند سازد. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. نبوت آمدن مسیح موعود. در اینجا خدا به آینده می نگرد، زمانی که مسیح موعود بیاید، و به نظر من در این آیه به طور واضح مشخص شده است. در زکریا فصل 10 آیه 4 می خوانیم: از میان قبیله یهودا حکام، فرمان روایان و فرماندهانی برخواهد خواست تا قوم مرا رهبری کنند. در ترجمه دیگری از این آیه که به متن آن در زبان اصلی نزدیکتر است چنین نوشته شده است: از او سنگ زاویه و از او میخ و از او کمان جنگی و از او همه ستمکاران با هم بیرون می آیند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود، اینجا چه کسی مورد نظر است؟ آن کسی که در آینده می آید از او سنگ زاویه و میخ خواهد آمد. اما طوری که می‌دانید، سنگ زاویه در یک ساختمان در محلی میان دو دیوار نصب می‌شود که یک زاویه 90 درجه نسبت به هم دارند که سنگ زاویه در آنجا قرار دارد. این یک دستور عالی از مسیح موعود به عنوان سنگ زاویه است، چون باید توجه داشته باشید که یکی از دیوارها در قوم خدا قوم یهودا بود و دیگری دیوار 10 قبیله دیگر قوم اسرائیل. پیامی که در اینجا است چنین می باشد که مسیح موعود سنگ زاویه‌ای خواهد بود که آنان را متحد ساخته و برای همیشه به یکدیگر پیوند خواهد داد. اما سنگ زاویه معنایی وسیع‌تر نیز دارد. یک تصویر عالی‌تر نیز به ما می دهد. توجه کنید که اشعیا نبی در مورد آن در کتاب اشعیا فصل 28 آیه 16 چه نوشته است: اینک خداوند چنین می‌فرماید، من یک سنگ زیربنا در صهیون می‌گذارم، یک سنگ گرانبها، یک سنگ آزموده شده، یک اساس محکم، هر که بر آن اطمینان کند مضطرب نخواهد شد. پتروس نیز به این سنگ زاویه اشاره کرده و به طور واضح میگوید که منظور عیسی مسیح است. در نامه اول پتروس فصل 2 آیه 6 میخوانیم: در کتاب آسمانی آمده است که خدا مسیح را خواهد فرستاد تا در خانه او سنگ زاویه گرانبها باشد و هر که به او ایمان بیاورد ناامید و پشیمان نشود. دقت کنید که پتروس و اشعیا هر دو با اشاره به سنگ زاویه میگویند کسی که به آن اطمینان کند پشیمان و مضطرب نخواهد شد. دوست من، در این روزگاری که زندگی میکنیم، جواب ما به انواع افکار و مذاهب انحرافی و شیطانی بایستی چگونه باشد؟ خب، در جایگاه اول نبایستی به آنها توجه کنیم. نباید به آنها مشغول و سرگرم شویم، بلکه بایستی به کلام خدا و به شخص عیسی مسیح بسیار نزدیکتر بمانیم. اینجا در کتاب زکریا مشاهده می‌کنیم که فوراً پس از اینکه در مورد فرقه‌های انحرافی هشدار داده شده، سنگ زاویه به ما معرفی شده است. نیازی نیست تصور کنیم که ما بسیار باهوش هستیم و توسط فرقه‌های انحرافی و افکار خرافی فریب نخواهیم خورد. یونانیان در زمان گذشته بسیار باهوش بودند، ولی با این وجود دائما سفرهای زیارتی به دلقی کرده و شیوهی که کاهنان حرکت برگها را در غار دلقی تفسیر می کردند سبب می شد که ارتش یونان لشکرکشی کند یا اینکه حاکمی از تخت حکومتی برداشته شود. این کار باعث می شد مسیر تاریخ عوض شود. اگر چنین فکر کنید که آنها فقط از خرافات پیروی می کردند، به نظر من در اشتباه هستید. من یقین دارم که شیطان از این روش استفاده می کرد تا امپراتوری یونان را هدایت کند. شیطان از این اوضاع بسیار خوشنود بود. با صراحت بگویم هرگاه می شنوم که رهبران و حاکمین بعضی از کشورها با کمک گرفتن از غیبگویان و دیگر خرافات تصمیمات کشور خود را می گیرند، نگران می شوم که هدایت امور حکومتی دنیای ما در دستان قدرت ها و نیروهای اشتباه و خطرناک است. باید چه کار کنیم؟ بایستی به سوی عیسی مسیح بازگردیم. او سنگ زاویه است. او پایه و بنیادی است که می توانیم بر او بنا نهاده و آرامش داشته باشیم. او قابل اعتماد و اطمینان است. در نامه اول پتروس فصل 2 آیه 7 الی 8 نوشته شده است: این سنگ برای شما که ایمان دارید بسیار گرانبهاست، اما برای بی ایمانان همان سنگی است که درباره اش گفته شده سنگی که معماران دور افکندند سنگ اصلی ساختمان گردید. همچنین در کتاب آسمانی آمده است: او سنگی است که پای بعضی به آن می‌خورد و می‌افتند و تخت سنگی است که بعضی از آن سقوط می‌کنند. حقشان است که بیفتند و سقوط کنند، زیرا از کلام خدا اطاعت نمی نمایند. تا کنون مشاهده کردم افرادی که در کشورهای مسیحی به دنبال فرقه های انحرافی و خرافی می روند، کسانی هستند که کلام خدا و پیام انجیل را شنیدند، اما از او روی برگرداندند. وقتی یک فرد حقیقت را رد می کند، آنچه در نامه دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 11 نوشته شده در مورد آنان انجام می شود. از این رو خدا اجازه خواهد داد تا با تمام وجود این دروغ‌ها را باور کنند. این اصل هنوز امروز نیز اجرا می شود. خداوند عیسی مسیح سخنی عجیب گفت وقتی خود را سنگ یا صخره نامید، همانطوری که در انجیل متی فصل 21 آیه 44 می خوانیم: اگر کسی روی این سنگ بیفتد تکه تکه خواهد شد و اگر این سنگ بر روی کسی بیفتد او را له خواهد کرد. چگونگی روابط شما با این سنگ آنچه برای شما اتفاق میفتد را معین خواهد کرد. شما می توانید بر او بیفتید یا اینکه او بر شما میفتد. می توانید عیسی مسیح را بپذیرید و دریافت کنید. می توانید به عنوان یک گناهکار به نزد او بیایید و بر روی او بیفتید. می توانید به او اعتماد و اطمینان کرده و در او آرامش داشته باشید. این موضوع یعنی این که شما دیگر به خودتان اعتماد ندارید، بلکه به او اعتماد می کنید. اما اگر او را رد کنید، او مانند سنگی برای شما خواهد بود که بر شما خواهد افتاد و شما را له خواهد کرد. به عبارت دیگر، او داور شما خواهد بود و شما را تنبیه و مجازات خواهد نمود. دانیال نبی در فصل دوم کتابش درباره این سنگ نبوت کرده و در رویایی که مربوط به زمان آینده است گفته که در پایان ایام حاکمین بیگانه سنگی بدون اینکه توسط دستی پرتاب شود خواهد آمد. این سنگ سمبل عیسی مسیح است و زمین را، یعنی هر دولت و حکومت و هر فردی که بر علیه خدا است را، از هم خواهد کوبید. یعنی هر فردی که بر علیه خدا است را در هم خواهد کوبید. او سنگی قدرتمند است. زکریا نه تنها او را همچون سنگ زاویه نامیده است، بلکه میگوید از او میخی خواهد آمد. این یک مثال جالب توجه است. در آن زمان میخ برای محکم نگاه داشتن چادرها بر روی زمین استفاده میشد. در ایام سفر قوم اسرائیل در بیابان برای نگاه داشتن خیمه عبادت از میخای بلندی استفاده می کردند تا خیمه را در مقابل باد نگاه دارند. در اینجا عیسی مسیح نیز به میخای چادر و خیمه عبادت تشبیه شده است. او همان کسی است که همه چیز را نگاه می دارد و ما بایستی به او اجازه دهیم که ما را در ایمان حفظ کند. چه تصویری عالی از او در اینجا می‌بینیم. از میخای بلند خیمه همچنین برای کار دیگری نیز استفاده می‌شد. قسمتی از این میخا در داخل خیمه بود و برای آویزان کردن اشیای متفاوت به کار برده می‌شدند. زنان می‌توانستند جواهرات خود را بر آنها آویزان کنند و مردان نیز اشیای قیمتی خود را بر این میخا آویزان می کردند. این نیز تصویری از خداوند عیسی مسیح است، به عنوان کسی که خدای پدر تمام جلال خیش را بر اون نگاه داشته است. در کتاب اشعیا فصل 22 آیه 22 الی 23 می خوانیم: کلید دربار داوود پادشاه را به او خواهم داد و او هر دری را که بگشاید کسی آن را نخواهد بست و هر دری را که ببندد کسی آن را نخواهد گشود. او را مانند میخی محکم در جای خود خواهم کوبید. گرچه این نبوت در ارتباط با ایلیاقیم بوده است، اما کتاب مکاشفه فصل 3 آیه 7 آشکار می‌سازد که انجام نهایی در عیسی مسیح خواهد بود. او همان کسی است که در خانه پدرش بر تخت جلال و افتخار خواهد نشست و فقط بر اوست که تاج جلال قرار خواهد گرفت. به دست آوردن او یعنی به دست آوردن گنجی گرانبها که از هر چیز دیگری در این دنیا قیمتی تر است. توجه کنید که زکریا او را به عنوان کمان جنگی نیز معرفی کرده است که به این معنا می باشد که او جنگجوی پیروز است. او همان کسی است که به این جهان آمده و تمام ناعدالتی ها را بر روی زمین از میان برخواهد داشت و نیروهای آسمانی از او پیروی خواهند کرد. او هر ستمکار، هر حاکم و رهبر دروغین، مذهبی و سیاسی که آنان را بزهای نر نامیده بود، نابود خواهد کرد. در زکریا فصل 10 آیه 5 می‌خوانیم: ایشان با دلیری دشمنان خود را مثل گل کوچه ها لگدمال خواهند کرد و آنها را در جنگ شکست خواهند داد، زیرا من با ایشان هستم. این آیه به زمان بسیار تاریک ایام مصیبت عظیم اشاره می کند. خدا بر این ایام مسلط خواهد شد و به قومش توانایی می دهد که از این ایام عبور کنند، چون در پایان آن ایام مسیح موعود خواهد آمد. طبیعی است که در طول سالیانی که آنان مسیح را رد کرده اند، هیچ امیدی برای ایشان نبوده است. وقتی تیتوس رومی در سال 70 میلادی به پشت دروازه های اورشلیم رسید، دیوارهای آنجا را خراب کرده و شهر را نابود نمود و مردم اسرائیل در تمام دنیا پراکنده شدند. از نظر تعداد مفسرین معتبر امروزی، قوم اسرائیل به طور دائمی در سرزمینشان نخواهند ماند. من مطمئن نیستم، ولی تفسیر صحیح کلام خدا میگوید که آنان دوباره از سرزمین اسرائیل به بیرون رانده میشوند و در نهایت خدا خودش آنها را به این سرزمین باز میگرداند. وقتی خدا آنها را به سرزمینشان بازگرداند، دیگر مشکلی با اعراب یا دیگر سرزمینهای اطراف خود نخواهند داشت و کسی قادر نخواهد بود آنان را از بین ببرد. وقتی خداوند دوباره ایشان را جمع‌آوری کند، آنها در آن سرزمین برای همیشه ساکن خواهند بود و برکتی برای تمام دنیا خواهند شد. در زکریا فصل 10 آیه 6 می‌خوانیم: یهودا را تقویت خواهم کرد و اسرائیل را نجات خواهم بخشید. بر آنها رحمت کرده ایشان را به وطنشان باز خواهم گرداند. وضعیت آنها طوری خواهد بود که گویی هرگز ایشان را ترک نکردم. من خداوند خدای ایشان هستم و دعای ایشان را اجابت خواهم کرد. یهودا را تقویت خواهم کرد و اسرائیل را نجات خواهم بخشید. منظور از یهودا حکومت جنوبی است و اسرائیل به حکومت شمالی در آن سرزمین اشاره می کند. یعنی تمام ملت اسرائیل در شادی پیروزی ها و برکات آمدن پادشاهی خداوند سهیم خواهند شد. حتی در ایام زکریا نیز بازماندگان کمی که بازگشته اند از میان تمام قبیله های اسرائیل بودند. این را می دانیم چون نمایندگانی از شهر بیت‌ایل به نزد کاهنان آمدند. شهر بیت‌ایل یکی از پایتخت های حکومت شمالی اسرائیل بود. چرا خدا آنان را در دوره‌ای که به عنوان سالهای میانی عهد عتیق و عهد جدید می‌نامیم محافظت کرد؟ جواب این است: بر آنها رحمت کرد. ما می‌توانیم همین سوال را از خودمان بپرسیم: چگونه من و شما نجات یافته‌ایم؟ نامه تیتوس فصل 3 آیه 5 چنین پاسخ می‌دهد: و ما را نجات داد، اما نه به خاطر خوبی و پاکی ما، بلکه فقط در اثر رحمت و دلسوزی که نسبت به ما داشت. ما را از گناهانمان شست و طاهر ساخت و به وسیله روح القدس به ما تولدی تازه و حیاتی نو بخشید. خدا دارای رحمت فراوان است. برای نجات من رحمت فراوانی لازم بود. شاید برای نجات نیاز به رحمت فراوان نبود. اما خدا دارای رحمت فراوان است و بسیار بخشنده است. و بر اساس رحمت و دلسوزی خیش بود که از قومش در آن ایام محافظت نمود. پس از آخرین کتاب عهد عتیق یعنی کتاب ملاکی، خدا برای مدت 400 سال سکوت کرد. در طی آن ایام سکوت میان عهد عتیق و عهد جدید، شاید قوم اسرائیل از تمام زمانهای دیگر در تاریخشان بجز ایام حکومت هیتلر رنج و دردهای زیادی کشیدند. با اینکه خدا در آن مدت 400 سال میان زمان ملاکی در عهد عتیق و انجیل متا در عهد جدید ساکت بود، ولی گزارش خوبی داریم از اینکه چه اوضاعی را داشتند، چون دانیال نبی و زکریا نبوت‌های مهمی را در ارتباط با آن ایام نوشتند که در اینجا نیز می‌بینیم. در زکریا فصل 10 آیه 7 می‌خوانیم: آنها مثل جنگجویانی شجاع خواهند بود، دلشان چنان شاد خواهد شد که گویی مست شرابند، فرزندانشان این برکات را به یاد آورده خوشحال خواهند شد، دل ایشان از آنچه خداوند انجام داده است شاد خواهد گردید. در صورتی که فکر می کنید 10 قبیله اسرائیل گم شده اند، با توجه به متن این آیه در زبان اصلی یادآوری می شود که چنین نیست. اگر می خواهید مطمئن شوید به کتاب هوشع فصل 11 آیه 8 توجه کنید که خدا با مهربانی می گوید: ای اسرائیل، چگونه تو را از دست بدهم؟ چگونه بگذارم بروی؟ خدا ایشان را گم نکرده است و آنان گم نشدند. با رحمت و فیض خداست که آنها به عنوان یک ملت باقی ماندند. آنها مثل جنگجویانی شجاع خواهند بود. اخبار و گزارش‌های مستندی که از ایام میانی عهد عتیق و عهد جدید به جامانده است نشان می‌دهند که چگونه اسرائیل با شجاعت در برابر آنتیخوس اپیفانس ایستادگی کردند. شکنجه و آزار او بر علیه این ملت بسیار شدید و وحشتناک بود، اما با این وجود آنان توانستند در مقابل او مقاومت کنند. دلشان چنان شاد خواهد شد که گویی مست شرابند. آن ایام زمانی بسیار سخت بود و آنها بارها از خدا بسیار دور شده بودند، ولی همچنین زمانهایی را هم داشتیم که در خداوند شادی می کردند. در زکریا فصل 10 آیه 8 می خوانیم: ایشان را فرا خوانده دور هم جمع خواهم کرد، من آنها را نجات خواهم داد و ایشان مثل گذشته زیاد خواهند شد. تخمین زده شده در زمانی که شهر اورشلیم توسط تیتوس رومی در سال 70 میلادی نابود شد، 12 میلیون نفر در سرزمین اسرائیل زندگی می کردند که بسیار بیشتر از جمعیت یهودیان در زمان حاضر است. خدا می گوید ایشان را فرا خواهم خواند. خدا ایشان را صدا زده و جمع‌آوری خواهد نمود. می دانیم که هنوز این کار انجام نشده است، چون در آیه بعدی در این مورد صحبت می شود که آنها دوباره در میان ملت‌های دنیا پراکنده خواهند شد. با اینکه در زمان عیسی مسیح جمعیت زیادی در اسرائیل زندگی می کردند و خداوند عیسی مسیح به طور واضح گفت بعد از اینکه او برود شهر اورشلیم نابود خواهد شد، زمانی در حدود سال 30 میلادی او مصلوب شد و در سال 70 میلادی شهر اورشلیم نابود شد و یهودیان در تمام امپراتوری روم پراکنده شدند و هنوز هم در مناطق متفاوت دنیا پراکنده هستند. در زکریا فصل 10 آیه 9 می‌خوانیم: هرچند ایشان را مثل بذر در میان قوم‌ها پراکنده ساختم، ولی آنها در آنجا مرا به یاد خواهند آورد. آنها با فرزندانشان زنده مانده به وطن خود برخواهند گشت. آنها مرا به یاد خواهند آورد. این آیه نشان می‌دهد که آنها به سوی خدا باز خواهند گشت و نه به سوی سرزمینشان، و خداست که ایشان را به سرزمین خود باز خواهد گرداند. امروزه آنها به سرزمینشان بازگشتند ولی به سوی خدا بازگشت نکردند. من با مفسرانی که معتقدند قوم یهود دوباره از سرزمینشان بیرون رانده شده و در میان ملت‌های دنیا پراکنده خواهند شد موافق هستم. اکنون می‌دانیم که نارضایتی در کشور اسرائیل وجود دارد و بسیاری از یهودیانی که به آنجا رفته‌اند می‌خواهند به کشورهایی که بوده‌اند بازگردند. باور دارم زمانی خواهد آمد که یهودیان دوباره سرزمین اسرائیل را ترک خواهند نمود. در زکریا فصل 10 آیه 10 می‌خوانیم: آنها را از مصر و آشور باز می‌گردانم و به سرزمین جلعاد و لبنان می‌آورم و ایشان تمام آن سرزمین را پر خواهند ساخت. آنها را از مصر و آشور باز می‌گردانم. امروز تعداد بسیار کمی از یهودیان در سرزمین مصر زندگی می‌کنند. به نظر من این موضوع به پراکندگی آینده ایشان مربوط است. به زمین جلعاد و لبنان می‌آورم. اگر کتاب یوشع را به دقت بررسی کنید و توجه کنید که مرزهای اسرائیل در کجا بودند، خواهید دید که لبنان قسمتی از سرزمین موعود بوده است. بسیاری از مفسران اعتقاد دارند وقتی که کتاب مقدس از سرزمین شیر و عسل سخن گفته، به قسمت جنوب ساحل لبنان اشاره می کند که حتی امروز نیز یکی از حاصلخیزترین مناطق دنیا است. با این نظریه موافق نیستم، چون می دانم جاسوسان اسرائیلی که موسی برای تحقیق در مورد سرزمین موعود به آنجا فرستاد، با این اخبار بازگشتند که آن سرزمین دارای باران کافی، تپه‌های سرسبز و پر از جنگل و میوه‌های گوناگون و فراوان است. در واقع چند سال کمبود باران می‌تواند آنجا را تبدیل به یک بیابان کند. اما با این وجود لبنان نیز جزئی از سرزمین موعود بوده است. مطمئناً خدا در زمان حاضر سرزمین لبنان را به یهودیان نداده است، اما روزی لبنان نیز متعلق به آنان خواهد شد. در دوران حاکمیت 1000 ساله عیسی مسیح این اتفاق خواهد افتاد و در آن زمان اهالی لبنان با خوشحالی خواهند پذیرفت که از عیسی مسیح پیروی کنند. در زکریا فصل 10 آیه 11 الی 12 می‌خوانیم: وقتی از میان دریای مشکلات عبور می کنند، من امواج را کنار زده اعماق دریا را خشک خواهم کرد. آشور مغرور پست خواهد شد و مصر قدرتمند قدرت خود را از دست خواهد داد. خداوند می فرماید قدرت خود را به قوم خود می بخشم و آنها را قوی می سازم و ایشان از من پیروی خواهند کرد. توجه کنید که شیوه بیان آیات در اینجا به رهایی معجزه آسای قوم اسرائیل از مصر برای اولین بار زمانی که به سرزمین موعود بازگشته اند اشاره می کند. اما وقتی او آنان را در آینده دوباره جمع‌آوری کند، از دفعه قبلی عالی تر و عظیم تر خواهد بود. در ارمیا فصل 23 آیه 7 الی 8 چنین نوشته شده است: در آن ایام مردم هنگام سوگند یاد کردن دیگر نخواهند گفت قسم به خدای زنده که بنی اسرائیل را از مصر رهایی داد، بلکه خواهند گفت قسم به خدای زنده که قوم اسرائیل را از سرزمین‌هایی که ایشان را به آنجا تبعید کرده بود به سرزمین خودشان بازگردان. به عبارت دیگر وقتی خدا ایشان را دوباره جمع‌آوری کند، توسط معجزاتی آنچنان بزرگ خواهد بود که معجزه رهایی از مصر را فراموش خواهند کرد. دوست من، فکر نمی‌کنم هیچ یک از مفسران بتوانند ادعا کنند که بازگشت قوم اسرائیل به سرزمین فلسطین در زمان حاضر به انجام رسیدن این آیات کلام خدا باشند. کاملاً واضح است که چنین نیست. آنچه در این فصل نوشته شده به طور آشکار به جمع‌آوری و بازگشت دوباره آنان به سرزمینشان مربوط است.